بعضی آدم ها میتونن خیلی راحت اعتماد بقیه رو جلب بکنن. آدم ها راحت میرن سمتشون و بهشون اعتماد میکنن. اما این آدم ها میتونن خیلی خطرناک باشن. سلام. من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که می‌بینید، توضیح بدم که ما اینجا داستان‌های واقعی جنایی تعریف می‌کنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای ما با خبر بشید. اگرم از بیننده‌های قدیمی ما هستید، یادتون نره که با زدن علامت لایک اون پایین ما رو خوشحال کنید. بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز. پرونده امروز توی اسکاتلند اتفاق میفته، اما به خاطر اینکه شخصیت اصلی داستان متولد ایرلند بوده، این دوتا منطقه توی این پرونده دخیلن. به نوعی مردم دو منطقه غمگین شدن. داستان امروز در مورد یک دختری به اسم کارن باکلی که توی 1991 توی جنوب غرب ایرلند به دنیا میاد. پدر و مادرش جان و مری بودن و سه تا برادر کوچیک‌تر از خودش هم داشته. ارتباطش با خانوادش عالی بوده و توی یک منطقه زندگی می‌کردن که به نوعی همه بومی بودن، همدیگر رو می‌شناختن. بچه‌ها اونجا با همدیگه همبازی بودن، با هم بزرگ می‌شدن، همه توی کودکی وقتشون رو کنار هم می‌گذروندن و کسب و کار غالب اون منطقه هم کشاورزی بوده. توی این دوره زمانی کارن به دنیا میاد، کم کم بزرگ میشه، میره مدرسه، درسش خوب بوده، میخواسته ادامه تحصیل بده، میره کالج، میره دانشگاه و رشته پرستاری رو انتخاب میکنه. میره دانشگاه درس میخونه، خیلی هم توی درسش موفق بوده، توی دانشگاه هم به عنوان یک دانشجوی موفق شناخته میشده. بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه یه مدتی رو میذاره برای سفر. سفر میکنه به جاهای مختلف دنیا، یه مدتی میره تایلند، یک مدتی میره امریکای جنوبی. خودش همیشه میگفته که دوست دارم زندگی مردم رو ببینم. دوست دارم با تجربیات مردم آشنا بشم و در کنارش خودم هم تجربیات تازه داشته باشم. خلاصه که دوراشو میزنه و بعد هم توی یک بیمارستانی به اسم پرنسس الکساندرا شروع به کار میکنه توی منطقه اسکس. اونجا به عنوان پرستار کار میکرده و معروف بوده به این که از این آدمایی که حتی اگه مریض بشه هم باز میره سراغ بیماراش و کارش رو ترک نمیکنه. همه هم توی محیط کاری دوستش داشتن، خیلی دوستای صمیمی داشته، همکاراش خیلی روش حساب میکردن، اگه کاری بوده حتما بهش میگفتن. کلن شخصیت محبوبی بوده. فکر میکنم این خیلی شبیه اکثر پرونده هاست که یک آدمی خیلی محبوبه و بعد قرار اتفاقات ناخوشایند براش بیفته. یک بار هم توی جواب یکی از کامنت ها گفتم خیلی میپرسن که چرا آدم های داستان ها همیشه انقدر آدم های خوبی هن. فکر میکنم به خاطر اینه که وقتی آدم ها بلایی سرشون میاد، بقیه خاطرات خوب از اون آدم رو به خاطر میارن. احتمالا در مورد خیلی از شخصیت های پرونده های ما هم همینطوره. خلاصه که طبق نظر همه آدم ها، کارن خیلی آدم محبوبی بوده، خیلی حالش خوب بوده، خیلی حال همه رو خوب میکرده. توی این بیمارستان هم که کار میکنه، متوجه میشه که علاقه خاصش به کار درمانیه. دلش میخواد که وقت زیادی رو توی این حوزه بذاره. یکم تحقیق میکنه، میبینه که اگر بخواد توی حوزه کار درمانی فعالیت بکنه، باید دوباره برگرده به دانشگاه توی مقطع فوق لیسانسی رشته رو بخونه. خب میگرده ببینه که کجا دانشگاه پیدا میکنه که بتونه وارد دانشگاه بشه و میرسه به یک دانشگاه توی گلاسکو توی اسکاتلند. خب با خانوادهش صحبت میکنه، اونا استقبال میکنن از اینکه قراره درسش رو ادامه بده و از ایرلند میره به اسکاتلند. وقتی میره به اسکاتلند، سه تا هم خونه ای داشته، با هم دیگه یک خونه ای رو گرفته بودن، با هم دیگه درس میخوندن، آخر هفته ها میرفتن کلاب. خیلی همه چیز خوب بوده توی این خونه. بچه ها همیشه شنبه شنبه میرفتن کلاب، وقتشون رو اونجا میگذروندن، خیلی هم با هم دیگه صمیمی بودن. یک شب قرار میشه برن کلاب. ما تو سال 2015 ایم. کارن و سه تا از دوستاش یک تاکسی میگیرن، از منطقه خودشون میرن تقریبا اون سر شهر و میرن به کلابی که اکثر اوقات میرفتن اونجا. خیلی اونجا راحت بودن. هلوهوش ساعت 11:45 دقیقه میرسن به کلاب. اون موقع کارن لباس مشکی پوشیده بوده، یه کت مشکی پوشیده بوده، یه جفت کفش قرمز پاش کرده بوده، موهاش رو کوتاه کرده بوده و تیره کرده بوده و توی عکسایی که ازش هست این تیپش مشخصه. میره به اون کلاب و شروع میکنن چند تا کم نوشیدنی میخوره و بعد کیفش رو بر میداره و به بقیه دوستاش میگه که من میرم دستشویی و بر میگردم. کارن میره دستشویی و دوستاش توی کلاب نشسته بودن و منتظر بودن که کارن برگرده، اما 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1.5 ساعت هیچ خبری ازش نمیشه. کم کم نگرانش میشن چون میدیدن که کتش رو با خودش نبرده، فقط کیفش رو برده و حالا برنگشته و اساساً از این آدمایی نیست که حالا مثلا توی کلابی که داره خوش میگذره یهو ول بکنه برگرده خونه. به خاطر همین باز منتظرش میشن اما میبینن خبری ازش نشد. از طرفی با خودشون میگن که خب شاید کسی رو دیده و خواسته با اون آدم بره، ما مثلا مزاحمش نشیم. به خاطر همین بهش زنگ میزنن اما وقتی میبینن که جواب نمیده، در نهایت دیگه نیمه شب گذشته بوده، وسایلشون رو جمع میکنن و میرن خونه به امید اینکه کارن توی خونه منتظرشون باشه. میرسن به خونه و میبینن که کارن توی خونه نیست. دوباره بهش مسیج میدن، زنگ میزنن اما بازم هیچ خبری ازش نبوده. اینکه کارن توی خونه نبوده دوباره این ذهنیت رو برای دوستاش به وجود میاره که شاید با یک پسری آشنا شده، همونجا از کلاب با اون پسر رفته و خب احتمالاً این چیز خیلی خطرناکی نیست. شب میخوابن و وقتی صبح بیدار میشن و یکم از صبح میگذره و میبینن که کارن برنگشت، دیگه مطمئن بودن که اتفاق بدی افتاده و این اصلا خبر خوبی نیست. توی اولین قدم تماس میگیرن با جان و مری پدر مادرش توی ایرلند، بهشون اطلاع میدن که خبر دارن یا نه، اونها میگن که ما ازش خبری نداریم و بعد بلافاصله تماس میگیرن با پلیس. مادر و پدرش ظرف 24 ساعت خودشون رو میرسونن به اسکاتلند. وقتی که به پلیس اطلاع میدن که کارن توی کلاب گم شده، خب این برای پلیس اصلا اتفاق خوشایندی نبوده و همواره این موقعیت ها با خطر همراهن، چون پلیس معتقد بوده که توی بهترین حالت احتمال داره که این آدم مست گوشه خیابون افتاده باشه، مست تصادف کرده باشه یا اتفاقات این شکلی براش افتاده باشه، اما توی مرحله بعد ممکنه که کسی بهش آسیب رسونده باشه. به خاطر همین تحقیقات و گشتن دنبال کارن رو به شکل گسترده شروع میکنن. مادر و پدرش هم رسیده بودن به اسکاتلند و شروع میکنن صحبت کردن با رسانه ها، صحبت کردن توی تلویزیون. این خیلی برای من اتفاق جالبیه که توی کشورهای دیگه میبینم، این که وقتی یک نفر گم میشه خانوادش به رسانه و به تلویزیون دسترسی دارن، از مردم کمک میخوان، عکسای دخترشون رو نشون میدن، عکسای فرد گم شده رو نشون میدن و از مردم میخوان که بهشون کمک بکنن. جان و مری هم تمام مدت داشتن این کارو میکردن. از اون طرف پلیس دستور میده که مناطق جنگلی رو بگردن، دستور میده که از بیمارستان‌ها استعلام بگیرن و تلاش میکرده که یک چیزی از این آدم پیدا بکنه. پلیس توی تحقیقاتش میره سراغ کلاب، دوربینای مداربسته اونجا رو میگیره و شروع میکنه صحبت با آدمهایی که شب قبل توی کلاب بودن. یکی از شاهدینی که اونجا بوده میگه که کارن رو دم در با یک آقایی دیده که داشتن با هم دیگه صحبت میکردن و بعد به سمت یک مسیری شروع کردن به حرکت کردن. مسیری که اشاره میکنه این شاهد کاملا مخالف مسیری بوده که خونه کارن به اونجا میرسیده و خب این برای پلیس یکی نشونه بوده. دوربینای مداربسته رو چک میکنن. دوربینای مداربسته خیلی کیفیت بالایی نداشتن، اما توشون مشخص بوده که کارن با یک آقایی داره صحبت میکنه. پلیس در حال بررسی دوربینهای مداربسته است، در حال بررسی شاهدینه، داره تلاش میکنه بفهمه اون شب چه آدمهایی توی کلاب بودن و 2 روز از گم شدن کارن گذشته که یک تماس ناخوشایند با پلیس گرفته میشه. یک نفری به پلیس میگه که اطلاعاتی پیدا کرده، به اطلاعاتی دست پیدا کرد که میخواد اونها رو در اختیار پلیس بذاره. وقتی پلیس این آدم رو میخواد، باهاش صحبت میکنه، متوجه میشه که اون توی سطل آشغال یک پارکی که فاصله دوری هم نداره از اون کلاب، یک کیف زنونه پیدا کرده. وقتی کیف رو باز کرده متوجه مدارکه کارن توی کیف شده و خب ما میدونیم که هیچ آدمی خودش داوطلبانه کیفش رو توی سطل آشغال نمیندازه، اونم وقتی که کارت‌های بانکی و کارت‌های اعتباریش توشه. این نشون میده که احتمالاً اتفاق بدی برای کارن افتاده و یک نفر سعی کرده مدارک هویتی اون رو سر به نیست بکنه. وضعیت دوربینای مداربسته و صحبت با شاهدین به نتایج خوبی میرسه و پلیس میرسه به یک اسم، به الکساندر پکتوی 21 ساله، کسی که به احتمال زیاد همون آدمی بوده که دم در داشته صحبت میکرده با کارن. یکی از دلایلی که راحت به این اسم میرسن اینه که الکساندر پکتو خیلی آدم درشت هیکلی بوده، خیلی مشخص بوده و به خاطر همین چه توی کلاب بوده چه بیرون کلاب میتونستن تشخیصش بدن که این چه کسیه. اون رو میخوان به اداره پلیس، یعنی میرن دنبالش، میارنش به اداره پلیس و باهاش صحبت میکنن، میگن که چی شد، ما مثلا دوربینای مدار بسته رو داریم، دیدیم که تو آخرین نفری بودی که با کارون صحبت کردی، چه اتفاقی افتاد. اون هم خیلی خونسرد و خیلی عادی شروع میکنه تعریف کردن ماجرای اون شب. میگه که من توی کلاب دیدمش، اومده بودم دم در، اونم اومد دم در، با هم صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم که با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشیم، اومدیم رسیدیم خونه من، خیلی به عنوان رضایت دو طرفه دو تا آدم بالغ با هم رابطه داشتیم و بعد همون 4 صبح از خونه من رفت. پلیس میگه که خب دیگه چه اطلاعاتی داری؟ اینجا الکساندر پکتو شروع کنه یه سری اطلاعات دادن. میگه که موقعی که ما با هم ارتباط داشتیم سرش خورد به میله تخت و سرش خون ریزی کرد، سرش شکست، یه مقداری خون اومد و اصلا او سرش درد میکرد، به خاطر همین هم تا صبح نموند، برخلاف چیزی که مثلا قرارمون بود، میخواست تا صبح بمونه پیش من. ساعت 4 صبح به خاطر سردردی که داشت، حال ناخوشایندی که داشت، از خونه من زد بیرون. خب ببینید اینجا الکساندر داره یه سری اطلاعات به پلیس میده که خیلی رک و خیلی بیدلیله. یک آدمی میگه که کسی که توی خونه من بوده آسیب دیده و از سرش خون اومده. پس اگر شما توی خونه من خون کارن رو پیدا کردید دلیلش این بوده. وقتی هم که اونها به خون برسن میاد میگه من که گفته بودم، من خیلی آدم صادقیم. اما این حربه برای پلیس خیلی رو بوده. پلیس میفهمیده که احتمالاً الکساندر پکتو داره عمدن این حرف ها رو میزنه و داره دست پیش میگیره، نمیخواد بعدن گیر بیفته. میرن خونش رو بررسی میکنن، اون رو تحت الحفظ توی یک تحت الحفظ، البته کلمه درستی نیست، کاملا زیر نظر به عنوان یک آدم که 24 ساعت زیر نظرش دارن، توی یک هتل اسکانش میدن و بعد میرن خونش رو میگردن و از قضا خون کارن رو هم توی خونش پیدا میکنن. نوار کشیده بودن، به عنوان این نوارهایی که پلیس توی منطقه است، دور اون منطقه، و داشتن خونه رو میگشتن و خب رسانه ها متوجه میشن که پلیس به یک سرنخی رسیده. حالا این سرنخ کیه نمیدونستن، نه اسم داشتن نه نشونی. از اون طرف پلیس هم داشته خونش رو زیر و رو میکرده، هم داشته تک تک از همسایه ها سوال میپرسیده که شما یادم میشناسید، چه جور آدمیه، چه جور رفتاری داره، اون شب چیزی شنیدید یا نه، اتفاقی رو شاهد بودید یا نه، و اکثر همسایه ها هیچ اطلاعاتی راجع به الکساندر نداشتن. به نظر می اومده که الکساندر خیلی آدم گوشه‌گیری بوده، خیلی بی‌حاشیه بوده، بی سر و صدا و بی درد سر بوده، به خاطر همین اساساً از همسایه ها کسی ندیده بودتش، نه میشناختش، نه خیلی چیزی راجبش میدونسته. اما همین تحقیقات پلیس از همسایه های الکساندر باعث میشه که رسانه ها متوجه بشن و برن سراغ اون همسایه ها و اسم این آدم رو پیدا بکنن. بلافاصله بعد از اینکه پلیس توی منطقه تحقیقاتش رو شروع میکنه، اسم الکساندر نشت میکنه به رسانه ها، تیتر روزنامه ها میشه، تیتر مجلات میشه و یک عالمه تماس با پلیس شروع میشه از آدم هایی که فکر میکردن اطلاعاتی دارن که میتونن در اختیار پلیس بذارن. از قضا یکی از این آدم ها به پلیس میگه که من همکار سابق این آدمم و این آدم قبلا وسایل آتش‌زای غیرقانونی میفروخته. من میدونم که اون زمان که کارهای غیرقانونی میکرده وسایلش رو کجا قایم میکرده. من حدس میزنم که اگر اون مجرم باشه و چیزی رو پنهان کرده باشه توی همین مکانه، و آدرس رو به پلیس میده. آدرس متعلق به یک مزرعه بوده. وقتی پلیس میره اونجا متوجه میشه که یک سوله توی این مزرعه است که الکساندر به قیمت هفته 10 پوند یکی از این سوله ها رو اجاره کرده. چند تا سوله اونجا بوده، یکی از این سوله ها رو اجاره کرده بوده و وسایلش رو میذاشته توی اون. در سوله قفل بوده، وارد میشن میبینن که به هم ریخته است، همه چی اونجا هست، هر نوع وسیله‌ای، خیلی شلوغ پلوغه و یک بشکه بزرگ صنعتی هم گوشه این سوله است که روش یه عالم وسیله است، پارچه و دوچرخه خراب و یه عالم وسیله روی این بشکه صنعتیه. وسایل رو بر می‌دارن، داخلش رو نگاه می‌کنن و میرسن به جسد کارن بارکلی. جسد کارن خالی توی این بشکه نبوده. قوطه‌ور بوده در ماده‌ای به اسم سدیم هیدروکساید که توی فارسی بهش سود سوزاور هم میگن. این ماده بسیار خورنده است و اگر اشتباه نکنم اسیدی نیست، قلیاییه، یعنی حالت باز داره. باز اگر شما راجع به این ماده دقیق میدونید حتما توی کامنت ها به من بگید. من فقط توی سرچ ها به این رسیدم که توی فارسی بهش سود سوزاور هم میگن. این ماده خورنده است و جسد کارن رو داخل این ماده گذاشته بودن به امید اینکه جسد تجزیه بشه، اما به خاطر اینکه انقدر قوی نبوده جسد رو نتونسته بوده کامل تجزیه بکنه و هنوز بدن اون به نوعی کامل بوده و پر از زخم و آسیب و زخم‌های دفاعی بوده. جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی و مشخص میشه که بر اثر ضرب و جرح شدید کشته شده. به محض اینکه پیدا شدن جسد کارن تایید میشه، وسط یک شعبه استارباکس، الکساندر پکتو دستگیر میشه و منتقل میشه به اداره پلیس. این زمان حال خانواده کارن وحشتناک بوده. اونها دخترشون رو فرستاده بودن به یک جای دیگه که درس بخونه، آینده داشته باشه. خودشون کلی امید داشتن به آینده و زندگی دخترشون و حالا کشته شده بوده، اونم در حالی که چند روز آخر، یک مدت آخر نتونسته بودن دخترشون رو ببینن و یک حسرت عمیقی توی قلبشون مونده بوده. خب خبر هم توی ایرلند منتشر میشه هم توی اسکاتلند و مردم ایرلند و اسکاتلند خیلی سعی میکنن حمایت کنن از این خانواده. شمع روشن میکنن برای کارن، براش مراسم یادبود میگیرن، براش گل میبرن و تشییع جنازش هم خیلی با شکوه برگزار میشه. هم کارای قدیمیش، هم کلاسیهاش توی دانشگاه همه حضور پیدا کرده بودن تا این دختر جوان رو دفن بکنن. اما قبل از اینکه بخوایم برگردیم به تایملاینی که داشتیم داستان رو بررسی میکردیم و الکساندر پکتور رو توی اداره پلیس دنبال بکنیم، یکم میریم به گذشته تا ببینیم که اصلا این آدم کیه، چیه، از کجا اومده و چطور رسیده به این خیابون ورچستر خونش و بعد هم ملاقات داشته با کاره. الکساندر از یک خانواده ثروتمند بوده، واقعا ثروتمند. پدرش فرانسوی بوده، مادرش انگلیسی بوده، خیلی زندگی خوبی داشتن، 3 تا خواهر و برادر داشته. از اون بچه هایی بوده که از کودکی میرفته مدرسه خصوصی، از اون بچه هایی بوده که همه نوع اسباب بازی و وسیله توی زندگیش داشته. هیچ مشکلی توی کودکی این آدم وجود نداشته، سرشار از پول و رفاه و حال خوب بوده. توی مدرسه هم معروف بوده به اینکه خیلی دوست زیادی نداره، اما از اون بچه هایی هم نبوده که هیچ دوستی توی مدرسه نداشته باشه. فقط احتمالا خیلی از ماها این شکلیم دیگه، مثلا یکی دوتا دوست صمیمی توی مدرسه داشته، خیلی دایره گسترده ای از دوستاش دورش نبودن. همه چیز هم براش خوب بوده، دانش آموز متوسطی هم بوده، نه خیلی درس خون بوده، نه آدم تنبلی بوده که از پس درساش بر نیاد. اما همه چیز وقتی خراب میشه که به سن نوجوانی میرسه و خانوادش ورشکست میشن. بعد از این ورشکستگی یک طلاقی هم توی خونه اتفاق میفته و مادر پدرش از هم دیگه جدا میشن. قرار میشه که بچه‌ها با مادرشون زندگی کنن و حضانت بچه‌ها به عهده مادرشون میشه. خب قطعاً مادر خانواده درآمد کمتری از پدر خانواده داشته و زندگی بچه‌ها دستخوش تغییر میشه. مثلا الکساندر مجبور میشه بره مدرسه دولتی، چیزی که تا این لحظه اصلا تجربهش هم نکرده بوده و خیلی براش سخت بوده. بچه‌ای که تو ناز و نعمت بزرگ شده بوده حالا اصلا کنار نمی اومده بره قاطی یه عالمه بچه دیگه، چیزایی که میخواد رو نداشته باشه و در نهایت هم توی 17 سالگی دبیرستان رو رها میکنه، اصلا دیگه درسش رو ادامه نمیده به خاطر اینکه نمیتونسته با فضای مدرسه دولتی کنار بیاد. سال 2011 هنوز با مادرش زندگی میکرده و یه تصادف خیلی سخت میکنه. یه مدتی توی کما بوده و وقتی هم که از کما میاد بیرون نمیتونسته درست راه بره. به مدت 6 ماه مجبور بوده که با عصا راه بره. همین زمان هم درخواست حقوق ناتوانی میکنه به خاطر اینکه نمیتونسته بره سر کار و دولت یک مستمری رو به این میداده برای اینکه این زندگیش رو بگذرونه تا کامل درمان بشه و بتونه برگرده سر کار. خب الان کار نداره، البته قبلش هم خیلی کار درست حسابی نداشت، اما الان اوضاع براش سخت‌تر شده. یکم هم ناسازگار بوده، میره پیش مادرش، با مادرش کنار نمیاد، تصمیم میگیره بره پدر فرانسویش زندگی بکنه. اما این زمان پدرش خودش دوست دختر داشته، زندگی مستقل خودش رو داشته، خیلی براش خوشایند نبوده که حالا مثلا پسرش هم بیاد
با اون زندگی بکنه، اما قبول میکنه. قبول میکنه و پسرش میاد پیشش. یکم که اینها با هم زندگی میکنن، یک دعوایی اتفاق میفته بین الکساندر و دوست دختر پدرش. گویا دعوای شدیدی هم بوده. بعد از این اتفاق، خب آدمی که همیشه همه چیز داشته، همه به حرفش گوش میدادن، حالا تو این شرایط بوده، از خونه میزنه بیرون، از خونه پدرش، و همونجا تماس میگیره با یکی از دوستاش، میگه که میای با هم دیگه زندگی بکنیم و مستقل بشیم. این رو در نظر داشته باشید که یک حقوق مستمری ناتوانی میگرفته و خیلی پول نداشته که بتونه تنهایی مستقل بشه، پس به یک همخونه احتیاج داشته. اون دوستش قبول میکنه و اونها یک آپارتمان اجاره میکنن توی منطقه ورچستر، همون آپارتمانی که پلیس رفته بوده توش رو گشته بوده، و این آدم هم هیچ وقت کاروبار درست حسابی نمیتونه برای خودش پیدا بکنه، اصلا آدم کار کردن نبوده، مواد آتیشزا میفروخته، کارهای خلاف میکرده، میرفته توی مزرعه ها کار میکرده، اون حقوقه رو میگرفته، یه جورایی سعی میکرده زندگیش رو بچرخونه. چیزی که در مورد اون میگن اینه که آدم خیلی اجتماعی نیست، آدم ساکتیه، خیلی شلوغ نمیکرده، دوستهای محدودی داشته، اما یه سری اخلاقای عجیب و غریب هم داشته. مثلا میرفته یک کارگر جنسی استخدام میکرده و بعد از رابطه با اون میومده همه چیز رو با همه جزئیاتش برای بقیه تعریف میکرده، و خب این خیلی رفتار چندش‌آوری بوده برای بقیه. اما در کنار همه این حرفها، دوستاش و آدمهایی که باهاش در ارتباط بودن اون رو خیلی آدم شوخ‌طبع و بامزه و سربزی رو دوست داشتنی خطاب میکردن و بهش لقب قول مهربون داده بودن. خیلی هم گفتم درشت هیکل بوده و اعتقاد داشتن که آدم خوبیه، آدم بامزه، یک شخصیت خاص خودش رو داره و دوستش داشتن. زمانی هم که در موردش پلیس تحقیق میکنه میرسه به دوتا سابقه توی زندگی این آدم. یکیش زمانی بوده که اسکناس جعلی درست کرده بوده و میخواسته باش خرید و فروش کنه که قبل از هر کاری دستگیر شده بود و ازش گرفته بودن، و یک بار دیگه به اتهام تلاش برای تجاوز دستگیر شده بوده. حالا قصه چی بوده؟ توی کلابی خیلی نزدیک به کلابی که اون شب کارن توش بوده و بعد گم شده، این اومده بوده بیرون، توی خیابون بوده، یک خانومی رو میبینه، یک خانوم جوانی رو میبینه، با هم شروع میکنن صحبت کردن و توی گفتگوشون مشخص میشه که مقصدهاشون نزدیک به همه. تصمیم میگیرن که با هم یه تاکسی بگیرن، هزینه تاکسی گرونه تقریبا. تصمیم میگیرن که با هم دیگه یه تاکسی بگیرن، یک مسیری رو از دم کلاب شروع میکنن حرکت کردن به سمت جایی که میتونستن اونجا تاکسی بگیرن، و زمانی که میرسن به یک منطقه خلوت و تاریک، الکساندر این خانوم رو میچسبونه به دیوار و قصد داشته بهش تجاوز بکنه، اما این خانوم جیغ و داد میکنه، مردم میرسن، میفته روی زمین و مردم میبینن که زیپ شلوارش رو میکشه بالا. اما وقتی میره توی دادگاه خیلی اتفاق عجیبی میفته، این خانوم ازش شکایت میکنه، میره توی دادگاه و توی دادگاه میگه که مثلا همجنسگرام، مثلا هیچ میلی به خانوم ها ندارم، دلیلی نداشت اون کار رو بکنم، اون شب هم توی این کوچه این خانوم به من حمله کرده و من رو هل داده، من افتادم روی زمین، سگک کمربندم باز شده، داشتم سگک کمربندم رو میبستم که مردم منو دیدن و فکر کردن زیپم بوده. نمیدونم چند نفر تو این دنیا بعد از این که میخورن زمین کمربندشون باز میشه و احتیاج به بسته شدن داره. اما در کمال تعجب دادگاه حرفش رو میپذیره و بیگناه اعلامش میکنه. یک حرف عجیبی هم که اونجا توی دادگاه میزنه، میگه که تجاوز خیلی جرم حقیرانه‌ایه، من ترجیح میدم که برای قتل دستگیر بشم تا تجاوز. خب این سابقه ها هم داشته. بعد از اینکه خبر دستگیری این آدم و اینکه این آدم به عنوان متهم مطرح شده برای پلیس منتشر میشه، اون خانومی هم که این آدم بهش قصد تجاوز داشته دوباره زنگ میزنه به اداره پلیس و سری اطلاعات میده و میگه که آره این آدم خطرناکه، هر کاری میتونه بکنه. و حالا این آدم توی بازداشت پلیسه و پلیس انتظار داره که صحبت بکنه. خب روایتش رو که یادتونه، گفته بود که ما توی خونه بودیم، با رضایت با هم رابطه داشتیم، بعد سرش خورده بود به تخت، از خونه رفت بیرون ساعت 4 صبح. وقتی پلیس بهش میگه که ما کارن رو پیدا کردیم و پر از زخم‌های دفاعی صورتش، میگه آره من این بخشش رو براتون تعریف نکردم، ما توی خونه با هم بحثمون شد، به سمت من حمله کرد، ما با هم دعوا کردیم
و بعد از خونه رفت بیرون. من نمیدونم چرا همه زنها هم به سمت این حمله میکنن توی روایت‌هاش. خب پلیس الان میدیده که این حرف نمیزنه، اما احتیاج به یک مدرکی داشته که بتونه این رو به عنوان متهم اصلی بکشونه دادگاه. بعد از بررسی گوشیش متوجه میشن 8 صبح روزی که شب قبلش کارن گم شده، این سرچ کرده خواص سدیم هایدروکساید، و خب این یک اطلاعات خوب بوده برای پلیس برای اینکه بیفته دنبال این پرونده، شخم بزنه و اطلاعات جدید به دست بیاره. خب بیایید برگردیم به شب حادثه. ما میدونیم که کارن با 3 تا از دوستاش ساعت 11:45 تاکسی گرفتن رفتن به کلاب، اونجا بودن. کارن یکم مشروب خورده اما اونقدری نبوده که حتی مست بشه. طبق چیزی که توی دوربینای مدار بسته و صحبت شاهدین وجود داره، اون حتی تلو تلو هم نمیخورده، حتی تعادلش رو هم از دست نداده بوده. میره دستشویی، میاد دم در و بعد الکساندر رو میبینه. از اون طرف داستان الکساندر چیه؟ اون شب توی خونه بوده با 7-8 از دوستاش، دور هم نشسته بودن، توی خونه الکساندر هم بودن، با هم دیگه مشروب خورده بودن و بعد شب تصمیم میگیرن که برن کلاب. خب میگن چیکار کنیم؟ تاکسی بگیریم. اما به خاطر اینکه تعدادشون زیاد بوده، بعد دوتا تاکسی میگرفتن. تاکسی اول یه سری رو سوار میکنه و میره، و وقتی نوبت به تاکسی دوم میرسه، الکساندر میگه که امشب شنبه شبه، من خیلی خستم از اینکه منتظر تاکسی قبلی هم شدیم، الان اینم قراره کلی طول بکشه، بیایید ما ماشین من بریم، من رانندگی میکنم، من انقدی مست نیستم که برام رانندگی خطرناک باشه. دوستاش رو سوار ماشین میکنه و میرن به همون باری که کارن توش بوده، میرن توی بار شروع میکنن مشروب خوردن. اون طرف هم کارن و دوستاش بودن. یکم که میگذره، به بهانه این که میخواد سیگار بکشه یا هوا بخوره، دقیقش رو نمیدونیم، به دوستاش میگه که میرم دم در یه هوایی بخورم. میاد دم در و اینجاست که طبق چیزی که توی دوربین‌های مدار بسته ما میبینیم، کارن هم اومده دم در. اولش با فاصله وایستادن، بعد دیگه با هم شروع میکنن صحبت کردن و بعد یک مسیری رو با هم دیگه قدم میزنن. ما نمیدونیم چه گفتگویی بین این دو نفر این زمان اتفاق افتاده و اصلا نمیدونیم قصدشون رفتن به کجا بوده، اما احتمالاً تصمیم داشتن که با هم رابطه داشته باشن. میان سوار ماشین الکساندر میشن، اینجا کارن اعتماد کرده بوده بهش، سوار ماشین میشن، یکم حرکت میکنن. دوباره توی یه سری از دوربین‌های مدار بسته ما میبینیم که الکساندر ماشین رو نگه میداره توی یک جای پارک، 12 دقیقه ماشین اونجا ایستاده، حرکت میکنه، میاد کنار یک پارک میسته، کیفی رو میندازه توی سطل آشغال و بعد برمیگرده خونه. نکته اینجاست که طبق نظر پلیس، کارن توی ماشین و توی همون 12 دقیقه کشته شده. با یک آچار آهنی 13 بار به سر و صورتش ضربه زدن و اون بر اثر خونریزی داخلی و آسیب‌های شدید جونش رو از دست داده. از اینجا به بعد خیلی پرونده عجیب میشه، به خاطر اینکه ما روبرو میشیم با کارهایی که این آدم کرده برای از بین بردن جسد. ساعت 2 شب شده و همه این اتفاقها واقعا یکم بیشتر از 1 ساعت بعد از اینکه کارن از خونش با دوستاش اومده بیرون براش پیش اومده و جونش رو از دست داده. ساعت 2 شبه الکساندر رانندگی میکنه سمت خونه، وارد خونه میشه، جسد کارن رو میاره توی اتاق خوابش، دورش ملافه میپیچه و در حال که جسد روی زمین کنار تخته، میره تو تختش و میخوابه. 8 صبح از خواب بیدار میشه. تازه اینجاست که سرچ میکنه ببینه که باید چه غلطی بکنه. الان یک جسد توی خونه است. اونجاست که خواص سدیم هایدروکساید رو سرچ میکنه. بعد میاد میره B&Q، یه سری مغازه است که لوازم خونگی میفروشن توی بریتانیا. میره اونجا 9 لیتر سدیم هایدروکساید میخره، دستکش و ماسک میخره، توی دوربینای مدار بسته افتاده. میاد بیرون، میره یک مغازه دیگه، دوباره چندین لیتر از این ماده خورنده میخره و این کار رو هم میکرده که مثلا گیر نیفته دیگه، رد خودش رو گم کنه، از چند تا مغازه مختلف خرید بکنه و بعد برمیگرده خونه و شروع به انجام کاری میکنه که به نظر من ایدش رو از سریال بریکینگ بد گرفته. فکر میکنم که تاثیر اون سریال بوده. این سریال 2008 شروع شده و اتفاقات داره 2015 میفته. اون ماده خورنده رو میرزه توی وان حموم، جسد کارن رو میاره میذاره توی حموم، دوباره مواد رو میریزه و امیدوار بوده که نمیدونم معجزه بشه، جسد آب بشه، تموم شه. برام میبینه که روند تجزیه بسیار کنده، با یک چاقو شکاف میده قفسه سینه تا زیر شکم کارن رو، به این امید که این مواد بیشتر تأثیر داشته باشن. ساعت حدوداً 5 بعد از ظهر بوده و میبینه که نه، خیلی کندتر از این حرف هاست. 8 شب قرار بوده هم خونهش برگرده و این میترسیده که گیر بیفته. شیراب رو باز میکنه، جسد کارن که یک بخشیش خورده شده بوده یک بخشیش آسیب دیده بوده رو میشوره، میپیچه لای ملافه، دوباره میاره میذاره تو اتاقش. یک شب دیگه میخوابه و 5 صبح از خواب بیدار میشه. تازه سوار ماشینش میشه، میره نزدیک یک کانال و اون آچاری که این دو روز تو ماشینش نگه داشته بود و وسیله قطع بوده رو میندازه توی اون کانال آب. میاد میره یک فروشگاه، مقدار زیادی الکل درصد بالا میگیره، یک فندک میگیره و برمیگرده خونه. وسایل و لباسهای کارن رو که خب برهنش کرده بود، وسایل و لباسهاش رو جمع میکنه، با ماشین میره به اون مزرعه‌ای که داشته، وسایل رو میریزه، الکل میریزه و بعد آتیش میزنه. زمانی که پلیس رسیده بوده به این مزرعه توی اول داستان، جایی که اطلاعات رو اون دوست سابقش بهشون داده بوده، متوجه یک تکه زمین سوخته توی اون منطقه شده بوده و دلیل سوختگی همین بوده که اون وسایل کارن رو توی اون منطقه آتیش زده بوده. بعد از این آتیش زدن برمیگرده میاد از فروشگاه یه عالم قفل و اینجور چیزا میخره، میاد خونه، اینترنتی یک بشکه بزرگ صنعتی سفارش میده. بعد از ظهر بشکه میرسه دستش، کارن رو میذاره داخل بشکه، یک عالم سدیم هایدروکساید میریزه روش و درش رو مهرموم میکنه. بعد هم به سختی بشکه پری که یک آدم توش رو از خونه میاره بیرون سوار ماشین میکنه و میره به اون مزرعه. یکی از همسایه ها میگه که من دیدمش که داشت تلاش میکرد یک بشکه‌ای رو به سختی از خونه بیاره بیرون و ببره اونجا توی ماشینش و خیلی برام عجیب بود که مثلا توی این بشکه صنعتی چی میتونه باشه. خلاصه که میبره به اون مزرعه، میبره داخل، در این بشکه رو قفل میزنه، یه سری وسیله میذاره روش، دوچرخه، نمیدونم وسایل کهنه‌ای که توی اون سوله بوده، به خاطر اینکه میخواسته وانمود کنه که این خیلی وقت اینجاست، نمیخواسته توجه کسی رو جلب کنه اگر کسی گذرش به اونجا افتاد. میاد بیرون، درا رو قفل میکنه و وقتی برمیگرده خونه، هم خونهش بهش میگه که امروز پلیس اومده بود سراغت. اینجا جاییه که پلیس بر اساس دوربینای مداربسته پیداش کرده بود. میگه که باشه. شروع میکنه اتاقش رو با مواد شوینده بسیار قوی شستن و دوباره پلیس میاد خونه و وقتی که این رو میبینه که این روی زمین نشسته داره میشوره و پلیس دمه داره، میگه که خودم میخواستم بیام سراغتون و بعد دستگیر میشه و منتقل میشه به اداره پلیس. خیلی هم اتاقش برای پلیس عجیب بوده، وسایل کمی توی اتاق داشته اما هم وسایل کم هم عجیب به نظر میمده. مثلا توشک تختش هیچ ملافه‌ای نداشته، مثلا هیچ ملافه‌ای توی خونه توی اون اتاق نبوده. توی بازجویی‌های بعدی پلیس روبروی یک آدم خونسردی نشسته بوده که هیچی نمیخواسته بگه، اما شواهد و مدارک کم نبوده. اثر انگشت کارن توی ماشینش پیدا میشه، اثر انگشت خودش روی بشکه پیدا میشه، روی چرخهای ماشینش یک نوع خاصی گل بوده که مخصوص همون مزرعه بوده، سگهای جسد یا بوی کارن رو توی ماشینش تشخیص میدن و یه عالمه مدرک دیگه. وقتی پلیس مدارک رو میذاره جلوی این آدم توی بازجویی، میفهمه که دیگه کار تمومه و عملاً دیگه نمیتونه مقاومتی بکنه. در نتیجه توی دادگاه اولیه میره و اعلام میکنه که گناهکاره و کارن باکلی رو کشته. قبلاً توضیح دادم، بازم میگم، دو تا دادگاه برگزار میشه. توی جلسه اول که دادگاه مقدماتیه میان و اونجا اعلام میکنن که گناهکارن یا بیگناه. اگه بگن گناهکارن که دیگه دادگاه دومی براشون تشکیل نمیشه، منتظر میشن تا حکمشون بیاد، یعنی در حقیقت یک جلسه برای قرائت حکم براشون برگزار میشه. اما اگه بگن بیگناهن، میرن توی اون دادگاه اصلی که دادستان میاد صحبت میکنه، سعی میکنه هیئت منصفه رو راضی کنه، از این طرف وکیل مدافع میاد دفاع میکنه و اینها همه زمانی اتفاق میفته که فرد بگه بیگناهم. اما خب این آدم توی جلسه دادگاه اولیه گفته بوده گناهکارم، پس دیگه احتیاجی به جلسه دوم دادگاه نبوده، حالا باید منتظر میشده تا حکمش بیاد. در 8 سپتامبر 2015 توی جلسه
حکمش، قرائت حکمش شرکت میکنه و خیلی اتفاق عجیبی هم میفته. این آدم یه آدم دیگه شده بوده توی این جلسه. گریه میکرده، زاری میکرده، خودشو ناراحت نشون میداده، در حالی که طبق نظر افسرهای پلیس در تمام دوران بازجویی این آدم حتی یک بار هم پشیمونی توی صورتش نیامده بوده. یکی از افسرهایی که ازش بازجویی کرده بوده بعداً توی صحبتاش میگه که انگار الکساندر از کاری که کرده بود لذت میبرد. وقتی ما ازش سوال میپرسیدیم اون اعتماد به نفس، اون حالتی که توی صورتش بود، توی رفتارش بود، از این نشونه میداد که این آدم داره از کاری که کرده لذت میبره. حالا اینجا اومده بود و گریه و زاری میکرد. با همین اینها قاضی اون رو یک فرد بی احساس و یک قاتل توصیف میکنه و بهش حکم حبس ابد با حداقل گذروندن 23 سال میدن. خب زمانی که دستگیر شده 21 ساله بوده، 23 سال 44-5 سالگی باید بیاد بیرون، اما احتمال اینکه درخواست آزادی مشروطش پذیرفته بشه از نظر وکلا خیلی کمه، به خاطر اون چند روزی که جسد رو توی خونه نگه داشته بوده، با جسد خوابیده بوده، یعنی توی خونه کنار جسد خوابیده بوده، سعی کرده بوده جسد رو به اون شکل فجیع از بین ببره، بعد جسد در حال تجزیه رو شسته بوده. اینها کنار هم این ایده رو برای وکلا به وجود میاره که احتمالاً این آدم درخواست آزادی مشروطش هرگز پذیرفته نخواهد شد، به خاطر اینکه میزان خشونت عملی که انجام داده خیلی بالا بوده. چند ماه بعد از اینکه حکمش میاد هم درخواست تجدید نظر میکنه، اما قبل از اینکه برسه به تجدید نظر انصراف میده و اصلا توی دادگاهی شرکت نمیکنه. وقتی که منتقل میشه به زندان، رسما یک دنیای کابوسوار و وحشتناک براش شروع میشه، به خاطر اینکه بقیه زندانی ها مدام بهش حمله میکردن، کتکش میزدن. خیلی وضعیتش توی زندان وحشتناک بوده. انقدر این وضعیت برای الکساندر بد بوده که یک بار زندانش رو عوض میکنن، اما خب همچنان بقیه زندانی ها باهاش رفتار خوبی ندارن. هنوز توی زندانه و فکر میکنم که تا آخر عمرش هم باید توی زندان بمونه. این پرونده به ظاهر خط داستانی ساده‌ای داشت، اما خیلی چیزها هیچ وقت مشخص نشد. مثلا انگیزه قتلش چی بوده؟ چرا توی ماشین شروع کرده حمله کردن به کارن بیچاره؟ چه گفتگویی بینشون اتفاق افتاده؟ آیا واقعا کارن برای رابطه جنسی رفته بوده خونه یا نه؟ گفته بوده من میرسونمت؟ حال کارن خوب نبوده؟ چه چیزهایی این وسط، چه جزئیاتی از دست ما در رفته؟ اما مهم اینه که این آدم توی زندان تا سزای عملش رو ببینه. من ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر نظری در مورد این ویدیو دارید حتما برای ما کامنت بذارید، ما از خوندن کامنت های شما لذت میبریم و اگر ویدیو رو لایک کنید هم که خیلی خوشحال میشیم. اگر به این ژانر علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید و اگر کسایی رو میشناسید که به این ژانر علاقه دارن ما رو به اونها معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.